سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش اعظم این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده، اما در مهمترین گزارش ها می شنوید که کشورهای عضو پیمان ناتو وعده کردند برای تقویت صلح و تامین ثبات در افغانستان بر پاکستان فشار وارد می کنند. نهادهای جامعه مدنی و ژورنالیستان ولایت بغلان حمله بر تلویزیون شمشاد را محکوم کردند. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزیر دفاع افغانستان میگوید کشورهای عضو پیمان ناتو وعده کردند که بالای پاکستان فشار بیشتر وارد میکنند. در منطقه حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه یک حمله انتحاری صورت گرفت. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای جنوب آسیا در ویتنام امروز با هم ملاقات نخواهند کرد. وزیر دفاع افغانستان میگوید کشورهای عضو پیمان ناتو وعده کردند که برای تقویت صلح و آرامش در این کشور بالای پاکستان فشار بیشتر وارد میکنند. طارق شاه بهرامی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در حاشیه گردهمایی وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت ناتو فشار خود را افزایش می‌دهد تا پاکستان وادار ساخته شود که با تلاش‌های صلح در افغانستان صادقانه همکاری کند. از سوی دیگر قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان نیز می‌گوید که روش پاکستان به ارتباط پناهگاه‌های هم نشورشیان افغان در این کشور هنوز تغییر نکرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. در منطقه حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه یک حمله انتحاری صورت گرفت. همر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید در نتیجه این حمله یک پلیس سرحدی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. صبح روز جمعه بالای قرارگاه کندک دوم پلیس سرحدی که در حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه موقعیت دارد توسط موتر حمله شد و به گفته شاهدان در نتیجه این رویداد تعدادی از پرسنل پلیس کشته و تعدادی هم زخمی شدند. یک دکتر شفاخانه ایمرجنسی شهر لشکرگاه که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت یک جسد و 8 زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. در نتیجه بمباردمان عصر گذشته در ولایت فرا افراد ملکی نیز آسیب دیدند. مقامات میگویند در این حمله در ولسوالی خاک سفید مخالفین مسلح هدف قرار گرفته و با آنها تلفات وارد شده است، ولی غیر نظامیان نیز زخمی شدند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن 5 تن را تایید کرد، اما گفت هنوز گزارشی را در مورد کشته شدن کسی دریافت نکرده است. اما اهالی منطقه میگویند وضعیت صحی شمار زخمی ها وخیم است. یکی از این زخمی ها در شفاخانه ولایتی فراه به رادیو آزادی گفت تیاره ها آمدن و تیراندازی را آغاز کردند. شما میبینید که 10-12 طفل را زخمی ساختند. 6-7 موسفید که به مسجد میرفتند نیز زخمی شدند. مقامات ولایت فراه میگویند که مخالفان مسلح چون در خانه های مردم جا گرفته بودند به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. ولسوالی خاک سفید یکی از مناطق ناامن ولایت فراه بوده و بیشتر بخش های آن زیر کنترل طالبان قرار دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای جنوب آسیا که در ویتنام امروز تدویر می‌یابد ملاقات نخواهند کرد. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید امروز لحظات قبل از آن که تیاره دونالد ترامپ در شهر دانانگ ویتنام فرود آید به خبرنگاران گفت در مورد ملاقات با پوتین بگویم این گونه ملاقات تایید نشده بود. بر اساس تفاوت در برنامه‌های دو جانب این ملاقات صورت نخواهد گرفت. سارا سندرز گفته است احتمال دارد این دو رهبر در فیلیپین در حاشیه یک اجلاس منطقه‌ای دیگر به طور غیررسمی ملاقات کنند. منابع کرملین در اوایل این هفته گفته بودند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر دانانگ ویتنام با هم ملاقات خواهند کرد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو توافق کردند که روسیه از یک توافقنامه اساسی کنترل اسلحه اتمی تخطی کرده است. جیمز ماتیس همچنان گفته است وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو روی شیوه های نیز بحث کردند که چگونه روسیه را به تطبیق دوباره آن وادار سازند. به گفته آقای ماتیس واقعا لازم است تا حمایت و اطمینان از تطبیق توافقنامه در زمینه کنترل اسلحه اتمی حفظ شود که در سال 1987 میلادی امضا شد و به آن و به نام توافقنامه INF شناخته می شود. توافقنامه INF تعبیه همه ردههای راکت‌های نو کروز و بالیستیک را در اروپا ممنوع کرده است و اساسی ترین تهداب کنترل اسلحه اتمی روسیه و آمریکا محسوب می شود. روسیه اتهام آمریکا را رد کرده میگوید تعبیه سیستم‌های ضد راکت آمریکا در رومانیا و پولند در تخطی با این توافقنامه قرار دارد، چیزی که واشنگتن آن را رد می‌کند. وزیر خارجه کانادا میگوید کشورش تلاش‌های دیپلماتیک خود را به خاطر فراهم ساختن حمایت بین‌المللی از برنامه حفظ صلح سازمان ملل متحد در اوکراین انجام می‌دهد. کریستیا فریلند دیروز گفت کانادا در سر تا سر جهان گفتگوها را با برخی کشورها در مورد ضرورت و سودمندی حفظ صلح و خدمات پلیس در اوکراین رهبری می کند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز همراه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روی این نکته تاکید کردند. جاستین ترودو گفته است کشورهای ما در قلب تلاش‌های بین‌المللی در حمایت از اوکراین قرار دارند و ما روی اطمینان از این که تلاش‌های حفظ صلح حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کند کار می‌کنیم. به گفته کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا بعد از آن که روسیه در ماه مارچ سال 2014 میلادی به طور غیر قانونی شبه جزیره کریمیا را با قلمرو خود ملحق ساخت، بیش از 10,000 تن در جریان جنگ ها با جدایی طلبانی که روسیه از آنها حمایت می کند کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که در خبرها شنیدید، وزیر دفاع افغانستان میگوید کشورهای عضو پیمان ناتو وعده کردند که برای تقویت صلح و آرامش در این کشور بالای پاکستان فشار بیشتر وارد میکنند. طارق شاه بهرامی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در حاشیه گردهمایی وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت ناتو همچنان تعهد کرده است که اردوی افغانستان را تمویل میکند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سلطان محمد سرور میشنوید.
دگر جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان میگوید وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو وعده نمودند که بر پاکستان فشار وارد میکنند تا از حمایت گروههای دهشت افغان دست بکشد. جنرال بهرامی در مصاحبه خصوصی در حاشیه اجلاس وزیران دفاع کشورهای ناتو در بروکسل به رادیو آزادی گفت ناتو فشارهای خود بر پاکستان را افزایش خواهد داد تا این کشور مجبور شود که با تلاشهای صلح در افغانستان صادقانه همکاری کند، ولی جزئیات بیشتری نداد. این قبل از وقت خواهد بود که درباره چگونگی این فشارها چیز گفته شود، ولی در مجموع فشار سیاسی افزایش خواهد یافت تا پاکستان از تروریسم و حمایت تروریسم دست بکشد و مجبور شود که در حل سیاسی در افغانستان صادقانه همکاری کند. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز در گردهمایی دیروز تأکید کرد که فشار نظامی بر مخالفین و دیپلماتیک بر کشورهای همجوار افغانستان تا هنگام برقراری صلح و آرامی در این کشور همزمان ادامه خواهد یافت. جنرال جان نیکلسن در گفتگوی ویژه بر رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح هنوز هم در پاکستان مراکز دارند. او افزود که گفتگوهای خصوصی به این ارتباط با پاکستان ادامه دارد، ولی اگر وضعیت تغییر نکند فشارها بالای این کشور افزایش خواهد یافت. گفتگوهای خصوصی جریان دارد، ولی هنوز ما کدام تغییر در روش پاکستان ندیدیم و دشمن هنوز هم از پناهگاه‌های ایمن خود در پاکستان فعالیت می‌کند، ولی ما می‌خواهیم که در چند ماه آینده شاهد تغییر روش پاکستان باشیم. با مرور تقریبا 3 ماه از اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و منطقه که در آن روی افزایش فشار بر اسلام آباد تاکید شد، اکنون کشورهای همپیمان ناتو هم چنین فشار را برای پیروزی ماموریت ناتو در افغانستان مهم می‌دانند. وزیران دفاع ناتو در گرد همایی دو روزه خود در بروکسل که دیروز به پایان رسید، فیصله نمودند که حدود 3000 سرباز تازه نفس به افغانستان میفرستند. آنها همچنین متعهد شدند که برای حمایت از نیروهای افغان سالانه 1 میلیارد دلار کمک میکنند، ولی در عین حال از حکومت افغانستان خواستند که فساد اداری را خصوصا در صفوف نیروهای ملی امنیتی و دفاعی خود از بین ببرد.
شنیدید که وزیر دفاع افغانستان میگوید کشورهای عضو پیمان ناتو وعده کردند که برای تقویت صلح و آرامش در این کشور بالای پاکستان فشار بیشتر وارد میکنند. سلطان محمد سرور در این مورد با محمد شفیق همدم مشاور ارشد سابق ناتو صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است که این فیصله های ناتو را به حیث یک کارشناس چگونه ارزیابی میکند؟
مجدی بسیار خوب است به افغانستان، مردم افغان و بالخصوص به نیروی امنیتی افغانستان که در چنین موقع واقعا به چنین همکاری ها ضرورت دارن. و در ضمن موضوع ازدیاد نیروی ناتو در افغانستان هم یک نیاز مبرم است که خوشبختانه که اینک در حدود 16000 از نیروهای ناتو در افغانستان مصروف خدمت خواهد باشند و برعلاوه از این 1 میلیارد را که توسط صندوق وجهی ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان میتن، یه یک خبر خوش است و میتنه که در عرصه لوجستیک و بالخصوص تجهیز و تجهیز نیروهای هوایی افغانستان آمد واقع شود.
دکتر صاحب، هرچند مردم افغانستان از نقش ناتو قدردانی میکنند، ولی این موقف ناتو خصوصا در برابر پاکستان بیش از حد دیپلماتیک میبینند. نظر شما چیست؟
من البته نظرم متفاوت است. به خاطر من نظر متفاوت دارم که در کنار دیپلماسی و سیاست ناتو در کل و بالخصوص ایالات متحده آمریکا از نیروهای نظامی خودم استفاده کرده، به این مفهوم که البته بیشترین سران القاعده، سران طالبان در داخل خاک پاکستان به شمول رهبر القاعده اسامه بن لادن و رهبر طالبان ملا منصور در داخل خاک پاکستان اینا مورد حمله قرار داده و از بین برده.
کشورهای همسایه خصوصا پاکستان نقش و حضور ناتو در افغانستان به دیده شک می نگرند. ناتو برای رفع این نگرانی ها چه قدم می تواند؟
البته با اظهار تاسف که پاکستان در مورد حضور ناتو در افغانستان چنین نظر داره، سکرتر جنرال ناتو هم آقای استولتنبرگ در کناری که از پاکستان تقاضا کردن که باید در امر بستن پناهگاه امن طالبان در پاکستان و همکاری در روند صلح با افغانستان همکاری کنند، در این حال اونا افزودن که امنیت در افغانستان به مفهوم امنیت در منطقه و در جهان است. پس فکر کنیم که یک محاسبه بسیار غلط است که پاکستان اگر حضور ناتو را به دیدی شک مینگره، چون ناتو در 15 سال گذشته که در افغانستان بوده نه تنها باعث امن و ثبات جهانی در سر تا سر دنیا شده، یعنی ما شما دیدیم که بعد از 11 سپتامبر چنین واقعی دیگی فضل خدا تانوز در سر تا سر دنیا رخ نداده با اون پیمانی بزرگ، و در کنارش در پاکستان و یا در منطقه هم به نحو متفاوت امن و ثبات به میان آمده، با وجودی که در افغانستان مشکلاتش تانوز هم برپاست برجاست بخشین. پس فکر کنیم یک محاسبه غلط و یک دیگه غلط پاکستان است که امروز سکرتر جنرال ناتو هم روی موضوع تأکید کرده و پاکستان اطمینان داد که امنیت در افغانستان و یا حضور نیروهای ناتو در افغانستان به معنی امنیت در منطقه است.
مصاحبه سلطان محمد سرور را با محمد شفیق عمدم مشاور ارشد سابق ناتو در مورد تصامیم اخیر اجلاس وزرای دفاع پیمان ناتو از رادیو آزادی شنیدید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی. فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد وجود بروکراسی سبب پسمانی در کارها. داستانی با عنوان بخشش و گذشت. حبیبه اسکر روشنگر تصویر پرداز نوشته دکتر ملک استیز. روگشایی کتاب شرح حدیقت الحقیقه صنایع غزنوی و اگر فرصت بود آهنگ هفته. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
با گزارش آژانس باختر، سه شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به تعقیب حمله تروریستی بر شبکه تلویزیونی شمشاد از ساختمان آن شبکه دیدن کرد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ هنگام بازدید از مقر رادیو تلویزیون شمشاد مراتب تسلیت خود را به خاطر شهادت یک عضو امنیتی رادیو تلویزیون متذکره به هیئت رهبری رادیو تلویزیون شمشاد بیان داشت و گفت دشمنان کشور نمیخواهند که آزادی بیان در این کشور به یک فرهنگ مبدل شود و ما هم هیچگاه شکار این برنامه ها و مقاصد شوم آنها نخواهیم شد. سه‌شنبه گذشته نمایشگاه آثار هنری شاگردان آمریت آموزشگاه هنری غلام محمد میمنگی در ریاست هنرستان برگزار شد. با گزارش آژانس باختر در این نمایشگاه 120 اثر نقاشی، میناتوری، خطاطی و صنایع دستی شاگردان این آمریت برای یک روز به نمایش گذاشته شده بود. سیده مژگان مصطفوی، معین اداری و مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ در محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود صحبت کرد و گفت که تمام ارزش یک سرزمین در هنرش نهفته است و تا زمانی که این ارزش ها درک نشود افغانستان موفق نخواهد شد. نجیب الله منلی مشاور فرهنگی شورای امنیت ملی در صحبت خود کم توجهی حکومت را از جمله عوامل دانست که باعث شده است صنعت هنر در افغانستان رشد نکند. او گفت که 0.3% عواید ملی حکومت صرف فرهنگ در کشور می شود که رقم بسیار کم است. یک شنبه گذشته برای نخستین بار اداره زراعت، مالداری و آبیاری فاریاب جشنواره زعفران را در این ولایت برگزار کرد و فراورده های این گیاه را به نمایش گذاشت. رئیس اداره زراعت، مالداری و آبیاری فاریاب با آژانس باختر گفت برای بار نخست در سال 1387 یک تن پیاز زعفران با ایجاد 15 قطعه نمایشی به دهقانان فاریاب توزیع گردید و تا اکنون این گیاه در آن ولایت به 170 تن رسیده. رئیس اداره زراعت اضافه کرد که در حال حاضر 40 زن و 650 مرد در این بخش مصروف کشت زعفران هستند. و یک شنبه گذشته جلسه کمیته تدارک برگزاری جشنواره هنر به ریاست دکتر طارق رشاد مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر در این جلسه ضمن آنکه تاریخ برگزاری جشنواره هنر 15 قوس سال روان به اتفاق آرا تعیین گردید، طرح‌ها، پیشنهادات و نظریات اشتراک کنندگان در جلسه ارائه گردید و قرار بر آن شد تا در جلسه بعدی موضوعات مشخص ارائه گردد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در کشور ما افغانستان شمار زیادی از کارها شیوهی به خصوص خود را دارد. چین گونه کارها از سوی دولت و حکومت عملی شود و یا نهادهای غیر دولتی و یا انفرادی. همه و همه با پیروی از شیوه های کلاسیک چندین صده و دهه قبل درصدی زیاد آن به مغز و ذهن مردم جاگزین شده و خروج از آن دایره گویا محال است. به گونه مثال سیستم دولتداری و شیوه های عملی قانون از سوی حکومت به همان طرز دهه های قبل با بروکراسی و کاغذبازی هایی که هنوز هم همان جمله و عباره طبق مقررات اجرا شود نوی حکم گنگ است. در مملکتی نه تنها مردم بلکه درصدی زیاد کارمندان دولت به خصوص آنهایی که در تطبیق قانون زیدخلند از قانون آگاهی ندارند و در نزد آنها قانون همان به درازا کشاندن اجرای یک درخواست، پیشنهاد، مکتوب یا امر و هدایتی است که افراد و اشخاص آن ورق را در دست دارند و به هدف اجرای آن در بدر شعباتی می گردند که اکثر آنها برای کشتن وقت و یا هم در مواردی برای افراد صاحب واسطه ایجاد شده، در حالی که شمار زیاد آنها اضافی و غیر ضروری است و امروزه با تداخل تکنولوژی جدید می شود صدهای آنها را به دهها کاهش داد و از آن گذشته بیروکراسی و ایجاد سرگردانی از سوی کارمندان دولت و حکومت انگیزه کارا برای حصول رشوت و کسب منفعت مادی برای مامورین است که مردم بی بضاعت و نادار در شرایط کنونی به پرداخت آن مجبور می گردند. اگر دقت کنید شماری از این گونه کارمندان در وهله اول برای کسب معاش و خدمت به مردم شامل یک وظیفه نمی شوند، بلکه قبل از تقرر آن پست را با ریزکاری های همه جانبه بررسی می کنند که به جز معاش کدام درآمد فرعی نیز دارد یا نه. و این نیز درد دیگری است که شماری از تقرری ها بدون تادیه رشوت به مافوق صورت نمی گیرد. لذا زمانی یک فردی خود رشوت داد از الزامات است که باید رشوت نیز بگیرد و چندین مراتبه زیادتر آن را به دست آورد. در اینجا اگر دقت شود تمام این رشوت دادن ها را فقط و فقط همین رعیت مظلوم از در و دروازه های مختلف تادیه می کنند و رشوت خواران با مزه و چرچه آن را مصرف می نمایند و اصلا خمی هم به ابرو نمی آورند. پس در اینجا دو نقطه عمده مورد نگرانی است: اول عدم تطبیق یکسان قانون به همه و دوم ناکارگی و نبود پالیسی در نظام کنونی که تادیه معاش ناچیز برای کارمندان دولتی و خصوصی و در انتها فرار پروسه مکافات و مجازات از پالیسی دولت. و نکته دیگر این که تا زمانی که دو مسئله کاربرد شدید پیدا نکند کار از این بدتر خواهد شد. یکی از این مسائل تعقیب عدلی و قضایی افراد مظنون در محکمه عادلانه که این خصوصیت ها شامل حال اوست و دوم افزایش معاش و مزد کار و جستجوی چشمه های عایداتی برای خودکفایی و در پایانی ایجاد سیستم اداری با تکنولوژی و محو بیروکراسی در ادارات و نکته متمم دیگر آگاهی دهی مؤثر و دوامدار برای مردم به هدف رفتن به سوی قانون و همکاری مردم با دولت و حکومت و نهادهای تطبیق قانون در هر شرایط ناگوار و عدم تادیه رشوت و متقاضیان رشوت و مافیای دولتی در اجرای کار و بالاخره ایجاد زمینه های کاری با معاش تا حدودی کافی با نرخ و نوای مواد ارتزاقی و ضروری برای افراد صاحب تحصیل و مردم عادی از سوی دولت و کنترل و تعقیب افراد جنایتکار و کارکشته های بیروکراسی و در انتها سپردن کار به اهل کار و متخصص آن. در آن صورت است که می شود امیدوار بود که دولت و حکومت و نهادهای قانونگذار در تفاهم با مردم کشور را به سوی پیشرفت و ترقی سوق می دهند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شماری از دوستان رادیو آزادی باز هم گلایه کردند و نوشتند که گویا ما داستانهای اسلامی و تاریخی را به نشر نمی رسانیم و تنها به نشر رمان‌ها و داستانهای کوتاه اکتفا می کنیم. اما چنان نیست. اگر مسلسل این داستانها را شنیده باشید، هر داستانی که محتوای انتباهی داشته باشد ما به نشر آن می پردازیم. و در اینجا هیچ نوع تفکیک بین تاریخی و معاصر و یا چیز دیگری موجود نیست. و سخن دیگر این که چه نوع داستانی فرستاد که ما آن را نشر نکرده باشیم، به جای گلایه بفرستید و بشنوید. خیر، در این هفته به جای داستان حکایت برگزیده علاقمند مجله آزادی سیر مرادی از شهر مزار شریف را که به گفته خود ایشان از فیسبوک جناب آزرم انتخاب کردند و به ما فرستادند و نشر می رسانیم با عنوان بخشش و گذشت. روزی سه برادر مردی را نزد حضرت عمر رضی الله عنه آوردند و گفتند این مرد پدر من را کشته است. حضرت عمر رضی الله عنه به آن مرد فرمودند چرا او را کشتید؟ آن مرد عرض کرد من چوپان شتر و بز هستم. یکی از شترهایم شروع به خوردن درختی از باغ پدر اینها کرد. پدرشان شتر را با سنگ زد و شتر مرد و من هم همان سنگ را برداشتم و با آن به پدرشان زدم و او نیز مرد. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند حد را بر تو اجرا می کنم. آن مرد گفت 3 روز به من مهلت بدهید. پدرم مرده و برای من و برادر کوچکم گنجی به جا گذاشته، پس اگر مرا بکشید آن گنج تباه می شود و برادرم هم بعد از من تباه می شود. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند چه کسی ضمانت تو را می کند؟ آن مرد به مردم نگاه کرد و گفت این مرد. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند ای ابو ذر، آیا ضمانت این مرد را می کنی؟ ابو ذر عرض کرد بله. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند تو او را نمی شناسی و اگر فرار کند حد را بر تو اجرا می کنم. ابو ذر عرض کرد من ضمانتش می کنم. آن مرد رفت و روز اول و دوم و سوم سپری شد. همه مردم نگران ابو ذر بودند که بر او حد اجرا نشود. سرانجام آن مرد اندکی قبل از اذان مغرب آمد و در حالی که خیلی خسته بود به نزد حضرت عمر عرض کرد گنج را به برادرم دادم، اکنون تسلیم فرمان شما هستم تا بر من حد را جاری کنید. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند چه چیزی باعث شد که تا برگردی در حالی که می توانستی فرار کنی؟ آن مرد گفت ترسیدم که وفا به عهد از بین مردم برود. حضرت عمر رضی الله عنه از ابو ذر غفاری سوال کرد چرا او را ضمانت کردی؟ ابو ذر گفت ترسیدم که خیر رسانی و خوبی از بین مردم برود. پسران مقتول متأثر شدند و گفتند ما از قصاص او گذشتیم. حضرت عمر رضی الله عنه فرمود چرا؟ گفتند می ترسیم که بخشش و گذشت نیز از بین مردم برود. پنجشنبه که گذشت در محفلی اشتراک نمودم که به هدف روگشایی کتابی در حدود 500 صفحه در شرح حدیقة الحقیقه و شریعت الطریقه اثر بی همتای ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی غزنوی نوشته اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی غزنوی در کابل تدویر یافته بود. در این محفل شماری از استادان معتبر پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی و شماری از مسئولین نهادهای فرهنگی اشتراک داشتند. این محفل روگشایی از سوی دفتر شورای اجتماعی غزنی باستان که یکی از نهادهای پرکار در اشاعه فرهنگ و ادب و از شمار شوراهایی است که با اتکا با فرهنگیان و دوستداران فرهنگ و ادب بنیاد دارد و افزون بر فعالیت رهنمودی به جوانان غزنی در کابل در چاپ و نشر آثار و شعرا و نویسندگان گذشته و معاصر سخت علاقمند و کوشا. از مسئول کمیته علمی و فرهنگی شورای اجتماعی غزنی باستان عبدالباقی هیلمن غزنوی بشنویم که این نهاد دلسوز به غزنویان چه فعالیت هایی را در حال حاضر به انجام می رساند.
شورای اجتماعی غزنه باستان مانند شورای سایر ولایت در کابل فعالیت های اجتماعی داره. مصروف فعالیت های اجتماعی و حل مشکلات مردم خود است. مسائل ذات البینی و حقوقی و معاملاتشان و مشکلات جوانای غزنی که در کابل مصروف تحصیل و تعلیم است، مثلا ایجاد لیلی های گپا برشان. در پالوی فعالیت های اجتماعی ما یک بخش داریم به نام ریاست کمیته علمی و فرهنگی شورا که او ریاست کمیته علمی و فرهنگی را عهده‌دارش خودم هستم. ما یک گاهنامه داریم در وزارت فرهنگ ثبت شده به نام گاهنامه غزنه باستان. دو ماه در دو ماه سه ماه در سه ماه نشر میشه و فعالیت های شورا و مطالب علمی و فرهنگی در رابطه با فرهنگی های غزنه و کل افغانستان داشت بس مطالب نشر میشه، مطالب مفید. و در پالیزی ما در طول امی دو سه سال فعالیت خود در کابل عرس های خدامردان رمانند مصفای غزنوی، محمای غزنوی تدویر کردیم و از شخصیت های زنده که فعالیت های فرهنگی دارن، آثار دارن، مثل اکادمیسیان اشتراکی در تالار بین المللی مطبوعات از پوانس بسم الله نزهت تحلیل داشتیم سر آثار و افکارشان. ما یک حلقه درس داریم، مثل که در کابل حلقه درس بیدل است، حلقه درس مثنوی است که جناب ایدریس بیوجودی و یا اولادای قندی آقای مرحوم مهجور مرحوم یا تدریس میکنن. بنابراین ما در شورای غزنی هر پنجشنبه حلقه تدریس شرح حدیقة الحقیقة و شریعت الطریقه حضرت سنایی غزنوی را داریم. مثنوی فصوص الاحکام و تمام دواوین عرفا و شعرا مثل دیوان حافظ یا همه از چندین قلم چندین بار شرح شده، اما حدیقه به صورت مکمل تا بار شرح نشده. صرف یک بابش در ایران به نام شخصی به نام افراسیاپور یک باب شرح کرده، اما در کابل اولین بار سه سال پیش در بنیانگذاری همین کار یعنی شرح حدیقه را مولوی سیب جیلانی شهید شروع کرد. باز یک مدت را ما ادامه دادیم. ما سمیمیس باز از اشتاتیس خواهش کردیم که اونا شروع بکنن. اشتاتیس با کمال میل بسیار به شکل مقبول و معقول و سیستماتیکش سه بیت چهار بیت هر هفته که نوبتی هم بیت ها هست و خانه که خود میبره یک هفته مکمل سرش کار میکنه. تقریبا 20 ورقه فور سر سه بیت چهار بیت نوشته میکنه، برای مداومین درس میاره میخونه و در پولیش گفته های اگر ما داشته باشیم هم میگم در غیر زو و نوشته ها پیشم در شورا میمونه ثبت است. و ما الحمدلله قادر به این شدیم که چند عنوان از درس های خود که عنوان توحید بود، فصل معرفت بود، فصل وحدت و شرح عظمت بود و فصل صفا و اخلاص بود و فصل هدایت بود و فصل تنزیه بود. این امیارا در 485 صفحه که چند عنوان شوه اشتیب شرح کرده که اقبال چاپ یافته و به امی تعداد در سای دیگری که خواندیم زیر تایپ و کامپیوتر است که بخیر چاپ شوه. امیدوار هستم روز برسه که به تعداد 29 یا 30 جلد 5500 صفحه امی کتاب بخیر تکمیل شوه و اشتیب خدا عمر طولانی نصیب بکنه، دیگه دوستان بکنه یاری بکنن، کمک بکنن که برای اولین بار امی خلای عرفانی که در ادبیات عرفانی جهان اسلام و جهان زبان فارسی دری وجود داره امی پر شوه و حدیقه به شکل مکمل بخیر شرح شوه. به نظر ما این قسم شرحی که ما چاپ کردیم با کوشش شورای اجتماعی غزنه باستان و با توجه و مصرف شخصی رئیس شورا جناب عبدالصمد صمیمی قسمت اول حدیقه شرح شد. امیدوار هستم که غزنوی های عزیز ما و فرهنگی های ما و مسئولین باقی مانده قسمت هایی را که اشتیب تدریس کرده و آماده چاپ است در چاپ شما را کمک کنن و روزی برسه به خیر که ما یک شرح کامل از تمام کتاب حدیقت الحقیقه و شریعت طریقه که به گفته حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رحمت الله علیه الهی نامه است و این کتاب قانون اساسی عرفان و تصوف است، روزی شاید که به خیر ما شرح مکمل از حدیقه داشته باشیم.
در محفل روگشایی شرح حدیقه حضرت سنایی از جمله استادان پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل، استاد خیلی غنیمت و یادگار استادان گذشته پوهاند عبدالقیوم قویم، یادداشتی تقریزگونه ای نیز بر این کتاب متول نوشتند و به نمایندگی از پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی، پوهان تاج محمد زریر، عبدالصمد صمیمی رئیس شورای اجتماعی غزنی باستان و مشاور فرهنگی ریاست اجرایی دولت و استاد عبدالباقی هیلمن غزنوی مسئول کمیته علمی و فرهنگی این شورا، هر کدام در مورد حضرت سنایی و حال و احوال آن مرشد طریقت و مالک اثری چون حدیقت الحقیقه و چند دیگر صحبت‌های استادانه و منسجم ایراد کردند. و در زمینه این بزرگداشت از کتاب شرح حدیقه حضرت سنایی مؤلف این اثر اکادمیسیان استاد عبدالاحد اشرتی بیشترینه به معرفی بودهای حیات ادبی و تصوفی حضرت سنایی پرداخت و در بخشی از مقاله خود چنین گفت:
آنجا را که بنده خواستم در مورد امام العارفین حضرت سنایی قدس الله و سر العزیز عرض نمایم، نسبت به این ناتوانی شما را در مورد معلومات و داشته های که شما را معلومات و داشته های بیشتری است و پوشیده نخواهد بود که تاریخ تولد حضرت موصوف را بین 436 تا 473 قمری و وفات موصوف را بین 525 تا 549 قمری دانستند. و درست فرموده است که خاک غزنین چومن نزاد حکیم. حضرت موصوف خود را چنین معرفی می کند که پدر دارم از نژاد کرام، از بزرگی که هست آدم نام. حضرت سنایی رحمت الله علیه عاشق و دلداره زادگاه خود است و با غزنین عشق و علاقه خاصی داشته است که و به گفته اهل تحقیق در خاطرات دوران کودکی و نوجوانی از این شهر بهشت آسمانی برای او ساخته است و تندوستی و وابستگی به آب و خاک که در آن برخواسته در قلب و جان او نقش بسته است همواره در سفرهای دوردست و آوارگی ها غزنین بوده است. گر تو را آرزوی معراج است، خاک غزنین تو را به استاج است. خاک غزنین دفعه تر فلک است، عرش و غزنین به نقش هر دو یکی است. حضرت امام العارفین در زادگاه خود ادبیات لسان عربی، صرف و نحو و حتی از فرهنگ عامیانه و حکایات عربی به آثارشان دیده می شود و نشان می دهد که موصوف تسلط خوبی در لسان عربی داشتند. وقتی بنده متوجه شرح ابیات حدیقت الحقیقه می بودم، با کمال وضاحت دریافتم که موصوف در تفسیر، فقه و حدیث آشنایی کامل داشتم و حتی فکر کردم که امام العارفین حضرت سنایی رحمت الله علیه حافظ قرآن کریم بوده باشد.
هیلمن غزنوی میگوید این نهاد مرهون فعالیت رئیس این شورای فرهنگی جناب عبدالصمد صمیمی است که ایشان بخش کابل این شورا را بدون خستگی به یک نهاد واقعا نه تنها اجتماعی بلکه به یک نهاد فرهنگی و ادبی مبدل نموده و بدون مساعدت مالی از بیرون از کمک های مادی و معنوی اعضای این شورا کارهای بس ارزنده را انجام میدهند. آقای هیلمن در بخشی از صحبت‌های خود می گوید:
بسیاری به شکل انفرادی اعضای کمیته فرهنگی شورا، اعضای انجمنهایی که فرهنگی که در ولایت غزنی وجود داره، همه اعضا دست به دست هم دادن، کوشش میکنن که آثار عرفای معاصر که شرح نشده، چاپ نشده، در صدد چاپ و شرحش هستن، در صدد تدویر عرسای مبارکا هستن. از نویسنده ها و شعرهای جوان ما هم که در ولایت غزنی فعالیت دارن، انجمن فرهنگی حضرت سنایی در غزنی فعال است، چندین مجموعه شعری، مجموعه داستانی چاپ کردن. عرس حضرت سنایی رحمت الله علیه را شورای اجتماعی غزنی باستان کمیته فرهنگی به تعداد هزاران نفر شرکت میکنه، در پارک خود مزار حضرت سنایی سالانه عرس حضرت سنایی سم میگیرن و حلقه درس مثنوی هم در غزنی، مثنوی شریف هم وجود داره و در صدد زی هستن. دوستای ما که در رابطه به گذشته غزنی، تاریخ غزنی، آبادات غزنی کتابای بنویسند، دمی اواخر نیاز محمد خوشه یکی از مصفیدای غزنی، یک شخصیت فرهنگی، یک کتاب راجع به یک قرن از اخیر غزنی راجع به موتوری که پوپلزایی یک کتاب داره به نام غزنه در دو قرن اخیر، او از اصناف مختلف غزنی، از اهل کسبه، از کسبه های مختلفی که در غزنی بوده کتابی ساخته، از حافظای مشهور، علمای مشهور، اهل کسبه مشهور با تصاویر چاپ کردن. دستندرکارای فرهنگ در غزنی در تلاش ازی هستند که از معاصرین و از گذشته ها را چیزهایی که از چاپ بکنن.
کتاب شرح حدیقت الحقیقه در حدود 500 صفحه با تیراژ 1000 نسخه به چاپ رسیده و اولین شرح ساده و عام فهم این اثر ماندگار حضرت سنایی است و این یادواره را با قطعه از سنایی بزرگ به پایان میبریم که در تعریف جهان و ایضاح صوفیانه از حیات بشری فرمودند: این جهان بر مثال مرداری است، کرگسان گرد او هزار هزار، آن یکی را همی زند مخلب، آن دیگر را همی زند منقار، آخر الامر بر پرند همه، زن همه باز ماند این مردار. شماری از انتقادات مردم از رسانه‌ها و مؤسسات فرهنگی و سایر نهادها دائما این بوده که زمانی فردی با تخصص در فرهنگ و ادب یا در سایر بخش‌های علمی خدای ناکرده وفات نماید، یاد خیری از آن آغاز می‌شود و بنابر آن ضرب المثل افغانی، مرده بد و زنده خوب گویا وجود ندارد و در حین حیات از حال و احوال کار و کسی یاد نمی کند و بعد از وفات اگر ممکن بود به او هیکلی از سنگ نیز می تراشند و هی به سپاسگزاری و تعریف می نشینند. اما در وقت حیات او کجاست، چه می کند و به چه مشکلاتی مواجه است، کسی گویا در قصه او نیست. با توجه به این مسئله در این هفته ما از یک هنرمند الحمدلله حیات و اما دور از وطن در مهاجرت و بهانه یادهانی یکی از نویسنده ها از او می خواهیم یاد خیری ما هم داشته باشیم. اینکه این هنرمند کیست و در کجا زندگی می کند، همکارم عفیفه ساکب مطلبی آماده دارد که با هم می شنویم.
در این برنامه از مجله آزادی، از یک هنرمند تئاتر، از هنرمندی که شاید اولین نقش زن از سوی زن با صدای حقیقی زن را بنیاد گذاشته صحبت می نماییم. از خانم حبیبه اسکر، بانوی تئاتر افغانستان و تربیت یافته در حضور استادان چون حمید جلیا، رشید لطیفی، سید مقدس نگاه، استاد عبدالقیوم بیست، استاد رفیق صادق و چند دیگر، هنر روی استیج و تمثیل را آموخت و در پایانی به دیگران آموزش داد. دوست نهایت ما نظیر ظفر مقیم در ایالات متحده در سایت فردا در مورد حیات حبیبه اسکر چنین نوشته بود. حبیبه اسکر در سال 1326 در ولایت کابل در یک فامیل نیمه روشن فکر دیده به جهان گشود و پدرش مرحوم غلام حیدر از جمله رسامان و دیزاین کاران وقت بود که اکثراً به خطاطی و دیزاین اماکن مقدسه مصروف بودند. حبیبه اسکر در سال 1336 پا به عرصه هنر نهاد و اولین نمایشنامه‌ای که در آن رول اجرا کرد نمایشنامه اید آرتست اثر مرحوم نینواز بود که دایرکت او را مرحوم سید مقدس نگاه به عهده داشت. از خانم هایی که در آن وقت با حبیبه اسکر علمبرداری هنر را می کردند می توان از زلیخا نورانی، نورتن نورانی و زلیخا نگاه نام برد. حبیبه اسکر در دوران زندگی هنریش بیش از 600 نمایش نامه را به عرصه اجرا درآورده که شامل آثار داخلی و خارجی می باشد. نظیر ظفر می نویسد. حبیبه اسکر در سال 1340 با اسکر یعنی ظفر ازدواج می کند. گرچه زندگیشان در ابتدا بنابر نبود درک درست از همدیگر، عدم توافق مکمل و هم تأثیر مداخلات تعصب‌آور اجتماعی آگنده از ملال و پرابلم بود. مگر با گذشت زمان با تشویق مردم از هنرمند و حسن نیت در مقابل هنرمند و پیدایش توافق مکمل بین زوجین باعث حلاوت زندگی خانوادگیشان می شود که با تولد فرزندان روابط خانواده استحکام یافته و به عشق مبدل می شود. حبیبه اسکر دو دختر و دو پسر دارد که به نامهای ماری اسکر سرمست، خانم محترم دکتر احمد ناصر سرمست است که تحصیلات عالی در رشته تاریخ دارد. ناهید اسکر که فاکولته انجینیری را در کابل به پایان رسانیده. جاوید اسکر ماستر رشته حقوق بین دول و وحید اسکر که تازه دیپلمشان را در رشته مهندسی دفاع کردند می باشد. موفقیت بیشتر بانو حبیبه اسکر در نمایشنامه های مادر، اثر گورکی، مرد خسیس، من میمیرم، تو زنده میمانی می باشد. وی در پهلوی کارهای تمثیل در تئاتر، در رادیوی افغانستان، افغان فیلم و تلویزیون مرکزی کابل نیز همکار بود که در درامها، نمایشات تلویزیونی و فیلمهای افغانی موفقانه ظاهر می شد. و با هم قطاران چون مرحوم استاد رفیق صادق، مرحوم استاد بیست، مرحوم حمید جلیا، مرحوم مشعل هنریار، مرحوم عزیز الله هدف، میمونه غزال، رابعه مستمندی، عظیم جسور، فی عبادی، حاجی محمد کامران، مرحومه انیسه وهاب، زرغونه آرام، سعید ورگزی، عبید ورگزی، جمیله ایمن و سایرین همکاران بودند و توانستند تا اکنون این مشعل را تابناک نگه دارند. نویسنده افغان نظیر ظفر می نویسد. حبیبه اسکر معتقد است که هنرمند تئاتر وقت می تواند به معراج هنری برسد که از غرور بپرهیزد، پشت کار داشته باشد، جرأت داشته باشد و اخلاق تئاتر مردمی را حفظ کند. وای فعلا کارهای هنری نمی کند و به ابتکار عده هنردوست عنقریب فیلم مستند از زندگی وی تهیه می گردد. به نوشته اسمت وجدانی، مسئول رادیو نشاط در کشور استرالیا، سه شنبه 2 نوامبر 2017 میلادی محفل باشکوه گرامی داشت از کارنامه های فرهنگی و هنری بانوی تئاتر افغانستان حبیبه اسکر از سوی انجمن فرهنگی افغانهای ویکتوریا استرالیا به همکاری شبکه رادیو تلویزیون زن با حضور بانو اسکر و جمع کثیر از فرهنگیان، شعرا و هنرمندان افغان در شهر ملبورن برگزار گردید. وجدانی می نویسد. حبیبه اسکر 47 سال پیش وقت 13 سال داشت بر رغم مخالفت خانواده و طعنه و نیش و کنایه خود و بیگانه روی صحنه تئاتر رفت و آنگونه که خودش می گوید نخستین زن افغان است که در تئاتر افغانستان نقش بازی کرد. به نوشته عصمت وجدانی، هفته قبل از این هنرمند بزرگ تئاتر افغانستان در ظهر ملبورن، کشور استرالیا که حبیب اسکر نیز مقیم آنجا است، گرامی داشت به عمل آمد. در این محفل از کارنامه های فرهنگی و هنری حبیب اسکر، این بانوی تئاتر افغانستان، شمار زیادی از هنرمندان سابق و با نام کشور و تعداد دیگر از دانشمندان، شعرا و فرهنگیان برجسته سخنرانی کردند و شعر خواندند. در پایان این محفل نیکوداشت، لوح سپاس و تندیس از سوی انجمن فرهنگی افغانهای ویکتوریا و تلویزیون زن با پاس کارنامه های هنری بانو اسکر به او اهدا گردید. در هفته گذشته یاد نوشته در مورد هنرمند پرآوازه ملکه تئاتر افغانستان خانم حبیب اسکر خواندم که به قول خودش در سفر دبی تا کابل آن را نوشته. به باور من این نوشته به هدف یادهای و قدردانی از این هنرمند و خاطرات دکتر ملک ستیز از دوران طفلی و نوجوانی بوده باشد که وضع از اوضاع نشراتی رادیو افغانستان وقت را با ذکر کارمندان این رسانه شنیداری در صفحه کاغذ ریختند. این یاد نوشته جناب ستیز را با عنوان حبیب اسکر روشنگر تصویر پرداز فوزی نوری می خواند.
ظاهرشاه آخرین سالهای حاکمیتش را سپری می کرد. پدر مرحومم زنده یاد امیر محمد خان خوشیوال فرمانده ژاندارم ولایت پکتیا بود که پکتیکا و پکتیا و خوست امروز را در بر می گرفت. رادیو افغانستان یگانه رسانه رسمی شنیداری افغانستان بود و شبها نشرات پخش می کرد. زمستان در خوست و تابستان را در گردیز بسر می بردیم. شبها وقت پدر به خانه برمی گشت. پس از صرف غذا چای سبز می نوشید. رادیوی فلیپسش را روشن می کرد و خبرهای ساعت 8 را می شنید. صداهای اطلسی چون مهدی زفر، لطیفه کبیر سراج، کریم روحینا، پاکتین و شفیق عبیبی مهمان خانه های ما می شدن. این صداها آنقدر رسمی و سوچه بودند که تأثیر شگرف بر ما که کودک بیش نبودیم می گذاشت. سپس پدرم موج رادیو را عوض می کرد و صدای رادیوی بی بی سی را از حنجره لطف علی خنجی بلند می شد. نمی دانم چرا احساس می کردم این مرد دوست پدرم است. از بس پدرم با دقت خبرهای این رسانه را دنبال می کرد، فکر می کردم بی بی سی در اخیر خیابانی که خانه ما قرار داشت پایگاهی دارد. آنگاه پدر فرصت می یافت تا استراحت کند. نظامیان زندگی عجیبی داشتند. چون نوجوان شدم آگاه شدم که مهدی ظفر را به امر حفیظ الله امین دستگیر کردن و ناپدید شد. مهدی ظفر برای من یک ستاره بود و این خبر تا حال آزارم می دهد. با مجرد استراحت پدر، خواهران بزرگم رادیو را محاصره می کردن. برنامه داستانهای دنبالدار رادیو که با صدای کهکشانی فریده انوری پیشکش می گردید و با موسیقی امراه بود آغاز می شد. این برنامه محبوب ترین برنامه خانواده ها بود. استاد رفیق صادق، اسدالله آرام، فرخ، رشید جلیا، حکیم اطرافی، عزیز الله هدف، هنریار، ظاهر هویدا، زلیخا نورانی، لطیفه سراج، انیسه وهاب در نقش کودک، فی عبادی و حبیب اسکر هنرمندان دوست داشتنی خانواده ها بودند. من همه نام های هنرمندان پر افتخار را که در این دراما نقش بازی می کردن به خاطر ندارم، اما به خوبی به یاد دارم که مادر، خواهرانم و برادرانم را به گریه ها و خنده ها می آوردند. این هنرمندان با اجرای هر درامه به ذهنیت خانواده ما و جامعه ما اثر می گذاشتند. زیادی از این هنرمندان بزرگ دیگر با ما نیستند و فقیرانه به خاک رفتند و خفتند. کسی از هنر و خدمتشان یاد نکرد. این در حال است که برای فرماندهان جنگی سالها برنامه ریخته می شود و کیسه های پول های باد آورده مصرف می شوند. این درست است که حماسه‌گران و رزمندگان میهن را باید تجلیل کرد. اینجا می توان بر فرهنگ یک دولت و جامعه داوری کرد. واقعیت این است که اگر بر هنر شخصیتی چون استاد رفیق صادق پژوهش و تجلیل شود، بی تردید نمونه بارز چون چارلی چاپلین در افغانستان بود. اما سوک مندانه کسی نمی داند که گورش در کجاست؟ یا وقتی استاد بیست وفات کرد، گورستانش را دوستداران هنرش محاصره کردند و گریستند. اما هیچگاهی از کارش تجلیل نشد. و نمونه های فراوان در زمینه وجود دارد، جامعه‌ای که به هنرش قدر نمی دارد، سزاوار شگوفایی نیست. این روزها خبر شدم که نهاد در ملبورن استرالیا از کارکردهای هنرمند بزرگ تئاتر حبیب جان عسکر قدردانی کرده است که خجسته و ارزشمند است. این کوچکترین گامی است برای تجلیل از این هنرمندان بزرگ. برای من حبیب عسکر وارث یک نسل هنر تئاتر در افغانستان است، بانویی که با صدای بی‌دلیل و تمثیل هنرمندانش رویایی از شگوفایی هنری برای زنان افغانستان بود. با باور من حبیب عسکر یک بانوی روشنگر است که باید همیشه استقبالش کرد. روشنگری تنها در روشتن و گفتن خلاصه نمی شود. دشوارترین گونه روشنگری با تصویر کشیدن زشتی ها در برابر فرهنگ توسعه و دیگر گونی است و حبیب عسکر از همان قماش روشنگران افغانستان است. نکته دیگری که ویژه این نسل هنری است، یعنی افغانستان محور بودن آن است، نه قوم محور، قبیله محور و محصور بودن در دایره تبارگرایی مبتذل هنرمندان افغانستان بودند و هستند. و بالاخره حبیب عسکر را به خاطر فامیل هنرمندش دوست دارم، به خاطر دختر هنرمندش ماری جان عسکر سرمست و داماد هنرمندش دکتر احمد سرمست که افتخارات بزرگ برای افغانستان نصیب کرده است. درودهای فراوان به این بانوی بزرگ هنری افغانستان تقدیم می دارم و دستگل سرخ به خاطر زحمات فراوانی که برای هنر تئاتر پیشکش کرده است می فرستم.
شنونده های رادیو آزادی، این شما را از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ تواب آرش به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خیلی خف و چوب، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، به او غزل می سازو، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره. از ما نمیشه دل بری وطن، یار خانگی، نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیر تو کسی گل نمی کنه، در سرود من، در صدای من خوب شد آمدی. خفو چو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمد از سفر،
آمد از سفر،
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره.